بچو گرگی بال ست به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ در خدمت شما خوبان. مراسم افتتاحیه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلای امام خمینی برگزار می شود. این مراسم پیش از این قرار بود با حضور رئیس جمهور برگزار شود. قائم مقام 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت این دوره از نمایشگاه از فردا با مشارکت بیش از 3000 ناشر داخلی و خارجی با شعار خواندن توانستن است در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه میزبان عموم مردم است. قادر آشنا.
نمایشگاه بین المللی تهران از روز 4 تا 14 اردیبهشت ماه ادامه داره. بازدید کنندگان از ساعت 10 صبح تا 20 میتونن حضور داشته باشن. حدودا نزدیک به 3200 ناشر از سراسر دنیا حضور دارن که 800 ناشر خارجی و بقیه ناشران ایرانی است. در همه بخش‌ها دانشگاهی، آموزشی، عمومی، کودک نوجوان، دیجیتال حضور دارن و الحمدلله مقدمات فراهم شده و چهارم اردیبهشت ماه انشاءالله نمایشگاه روی بازدیدکنندگان باز خواهد. این کشور دنیا در نمایشگاه حضور دارن حدودا و مهمان ویژه کشور چین هست که با یک هیئت بالای 200 نفر آدم حضور دارن و مجموعا نزدیک به 94 ناشر و کسانی که در این حوزه اهل قلمند و نشر دارن حضور دارن و بخش هم از نویسندگان سرشناس چینی هستن. آسیا رو خوب میشناسن، شرق رو خوب میشناسن و شرق نویس خوبی هستن. اینا هم حضور دارن. ما حدودا 35 برنامه با مهمان ویژمون در درون نمایشگاه و بیرون نمایشگاه، میز گردها، سخنرانی ها، جلسات پرسش و پاسخ، راجع به تالمندی ها، ارتباط دوستای کشور خواهیم داشت.
جشن 40 سالگی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امروز با عنوان همسایه کتاب برگزار می شود. در این مراسم که با حضور پژوهشگران، نویسندگان، تصویرگران و برخی چهره های فعال حوزه هنر و ادبیات کودک و نوجوان برگزار خواهد شد، فرشید مصقالی، زهرا قاینی و مهین جواهریان سخنرانی می کنند. در آیین 40 سالگی این کتابخانه قرار است از مدیران سابق این کتابخانه همچون محمود شمس‌بود، مهدی باقری، زهرا گلستان، زهرا احمدی و وحید طوفانی و همچنین کسانی که از منابع این کتابخانه برای پژوهش استفاده کرده اند نیز تجلیل شود. کتابخانه مرجع کانون مهمترین کتابخانه تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت، هنر و ادبیات کودک کشور است که دارای آثار برگزیده و ارزشمندی از کتابها و نشریه‌های ویژه کودک و نوجوان به بیش از 25 زبان زنده دنیاست. مهلت ثبت نام در 12 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال تا 31 اردیبهشت تمدید شد. در این دوره از جشنواره تمام محصولات و خدمات فضای مجازی در تمام قالب‌ها و در 7 بخش موضوعی امید و نشاط اجتماعی، مقاومت و انقلاب اسلامی، خانواده و سبک زندگی، اقوام و فرهنگ ملی و محلی، مسجد و مناسک دینی، کسب و کارهای نوپا و حکمرانی و مدیریت به رقابت با هم می‌پردازند. علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی festival.saramad.ir مراجعه کنند. بزرگداشت علی اکبر صادقی، هنرمند پیشکسوت حوزه نقاشی و انیمیشن، عصر دیروز در پردیس چارسو محل برگزاری 37 جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد. علی اکبر صادقی در سال 1348 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 1349 از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اولین هنرمندانی که واحد فیلم و انیمیشن را راه اندازی کردند در این بخش مشغول به کار شد. او از اعضای هیئت داوران بیش از 10 دوره از 2 سالانه بین المللی پویانمایی تهران بوده و جوایز متعددی را برای انیمیشن ها و طراحی‌هایش دریافت کرده است. در مراسم بزرگداشت علی اکبر صادقی تندیسی به رسم یاد بود از طرف رضا میرکریمی دبیر 37 جشنواره جهانی فیلم فجر به این هنرمند اهدا شد. همچنین 6 فیلم انیمیشن کوتاه از علی اکبر صادقی در بخش فیلم‌های کلاسیک مرمت شده 37 جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور این هنرمند به نمایش درآمد. 37 دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از 29 فروردین آغاز شد و تا 6 اردیبهشت در سینما فلسطین و چارسو ادامه دارد. زندگی چهره ماندگار حوزه خط مستند شد. مستند سینمایی قلم عشق به نویسندگی و کارگردانی سمیرا رجبی روایتی از زندگی نامه غلام حسین امیرخانی است که به تازگی تولید شده است. از افرادی که در قلم عشق درباره غلام حسین امیرخانی به صحبت پرداختند میتوان به مجتبی ملکزاده، امیر احمد فلسفی و مجتبی سبز اشاره کرد. و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بارش‌های بی‌سابقه چند ماه گذشته بیشتر تالاب‌ها از جمله تالاب تامون در شرق کشور را پس از سال‌ها خشکسالی تا بیش از 70% پرآب کرده است. حمید زهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی این سازمان با اعلام این مطلب گفت:
اکثر تالاب هایی که ما تو کشور داریم شرایط خوبیه. تالاب ها بین 40 تا بعضی تالاب های حتی تالاب های مهممون تا 90% آبگیری شدن. وضعیت خوبیه. چند تا تالاب ما هست که هنوز شرایطش تغییر نکرده. مهمترینش دریاچه پریشانه که هیچ تغییری رو تقریبا میشه گفت درش شاهد نیستیم. تالاب گاوخونی هست در استان اصفهان که در 15% بیشتر آبگیری نشده و اون هم شرایط خوبی نیست، که امکان شرایط بحرانی هست. و تالاب کافتر فکر میکنم اونم تقریبا همین شکل داره. تالاب بختگان هم 30-40% آبگیری شده و اون هم در واقع شرایط خوبی نیست. همون اخیراً یه تحول خیلی زیادی داره شکل گرفته. برآوردهایی که در واقع با تصاویر ماهواره همکارای من رصد کرده بودن بیش از 70% تا 80% آبگیری شده. اما حالا این عمق آب و حجم آبی که ورود میکنه اون هم از نظر برآورد نیاز به مطالعات میدانی دقیق تری داره، ولی آنچه که تصویر ماهواره الان نشون میده بیش از 70% هامون هم آبگیری شده.
ممنون از همراهیتان. بخش بعدی اخبار بامدادی رادیو فرهنگ را در ساعت 8 صبح بشنوید. صبحتان پر نشاط.
جان می‌گذرد، دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز چه کسبی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد. صبح به وقت فرهنگ
7:09 و ادامه برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ. زندگی همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست. هر کجا خندیدیم زندگی آنجاست. صبح به وقت فرهنگ سه‌شنبه سوم اردیبهشت رو تقدیم حضورتون میکنیم با عشق و مهربانی. امیدواریم که شما هم شنونده این برنامه باشید. در حال شنیدن شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در حالی که ساعت 7:10 است، همراهی ما با شما تا ساعت 7:55 ادامه داره. من فاطمه ساختبار به اتفاق همکارانم امروز با شما هستیم با موضوع کارآفرینی. خب همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم، هفته نخست اردیبهشت ماه به نام هفته مشاغل نامگذاری شده. امروز سوم اردیبهشت ماه روز ملی کارآفرینیه. پرسش برنامه‌مون رو به همین مسئله و همین موضوع اختصاص دادیم. ازتون پرسیدیم که ترجیح میدید کار دولتی داشته باشید یا کارآفرین باشید. دلایل این ترجیحتون رو هم برای ما بگید. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه ماست. 224-785 و 220-588 2-0 شماره یه تلفن های ماست.
سلام، صبح وقت فرهنگ. من خودم باشفی تامین اجتماعی هستم و یک هکتار باغ در جهرم دارم، ولی به علت نبودن آب مرغوب سعی دارم یه مرغداری کوچک و یا گلخونه کوچک مشغول به کار کنم. یه 3 نفر حداقل. علیرضا پورافشار، جهرم.
یه آقا یا خانم افشار دیگه این بار از مبارک اصفهان برامون نوشتن دوست داشتم کارآفرین باشم تا دستی بگیرم تا بگیرن دست ها. آقای حسین علی افشار این پیامک رو برای ما ارسال کردن. آقای حسین علی افشار از مبارک اصفهان. تقاضایی ازتون دارم، لطفاً پیامکاتون رو خیلی کوتاه ارسال بکنید، چون بعضی واقعاً بلند بالاست، برای خوندنش هم باید زمان بذاریم، هم وقت دیگران گرفته میشه. دوست خوبمون برامون زدن که جیم، خوشون جیم اینجوری معرفی کردن، تایمی شیفت دولتی، یعنی مختصر مفید میخوان تو کار دولتی باشن، اونم یه بازی کوتاه. حقوق خوبه، حقوق مهمه.
ما توی یه شرکت تولیدی کار میکردیم و نه با اصلا کار کردیم، با مستوزبازی بودیم. دوست دارم هرکت باید خود کاری از یه سیاره باید جامعه مکید باشه، مستمر باشه. با بچه های من هم در کارهای شرکت هستم، به باید جامعه کار میکنم. با من هم حالا بانشسته هستم، یه مقدار شالیزار دارم، یه مقدار کشیزه میکنم، راضی هستم، خیلی خوب خیلی، ولی باید جامعه مستمر بودم و هستم. من یحیی وادانی هستم، آدمالی پاشگی گیلان. هوا بشیدت باران، رودخانه ها پر از آب، سپیدود پر از آب.
آقای محمد حسین حاجعلی 28 ساله از روستای راوه دلیجان، امیدوارم نام روستاتون رو درست خونده باشم. پیامکتون خیلی بلند بالاست ولی خب میخونم، حالا انقدر کارآفرینیتون زیاد بوده. نوشتن که سلام و صبح بخیر، من کارآفرین روستاییم و الان به کار دولتی قراردادی مشغول شدم، ولی طبعی که در کارآفرینی هست به جهت نون رسوندن به دیگران در کار دولتی نیست. حالا واژه قشنگترش میشه لذت. لذتی که در کارآفرینی هست به جهت نون رسوندن به دیگران در کار دولتی نیست. بعد نوشتم من ابتدا دستفروشی میکردم در حین تحصیل. بعد مغازه خدمات کامپیوتر و موبایل زدم، بعد باجه پست بانک و دفتر خدمات ارتباطی رو اندازی کردم، بعد دهیار روستای راوه شدم و در حین مسئولیت کارگاه خیاطی با 20 نفر که شغل دارن کار میکنن اشتغال ایجاد کردم، بعد هم مغازه فروش پوشاک زدم توی روستا، باریکالله الانم در کنار تمام کارها که توسط نیروهام اداره میشن و مدیریت میکنم حسابدار بخشداری مرکزی هستم و دهیار روستای کهک میباشم و اقامتگاه بومگردی نیز راه اندازی کردم. فقط 28 سالش آقای محمد حسین حاجعلی با این همه پرونده کاری طولانی که داره، کی وقت میکنی خداییش؟ خیلی متشکریم. باز هم پیامک های شما رو میخونیم. ساعت 7:15 است، وقتشه که همراه بشیم با هادی حوری برای شنیدن داستان امروزش. سه نقطه ها.
باید به هر قیمتی بود کار را به دست میآورد، وگرنه خانواده‌اش از هم می‌پاشید. پدرش همیشه می‌گفت: ای پسر، اینو توی گوشت فرو کن. خانواده مهمترین چیز دنیاست. حالی تاز. و حالا از اینکه خانواده‌اش را از دست بدهد وحشت زده بود. تمام ماه گذشته را برای این روز تمرین کرده بود و فکر می‌کرد از همه نظر آماده است. او باید این کار را به دست می‌آورد. فرصت‌های انتخاب برای او یکی یکی تمام شده بودند. او دیگر جوانی سابق را نداشت. کارها هم در این ایام پیچیده‌تر از قبل بود. دیگر کمتر کسی تخصص و مهارت او را می‌خواست. این روزها چیزی از شرافت و وفاداری و صداقت در کتاب‌ها نمی‌نویسند. نیروهای جوان تخصص‌های تازه، مناسبات جدید. در این چند سال دنیا عوض شده بود. هرچند پدرش همیشه میگفت دنیا دیوونه شده پسر، دیوونه آلیته، و او کاملا حالیش بود که این شاید آخرین فرصت اوست. در این چند وقت برای تأمین اجاره و مایحتاج خانواده تمام پسندازندکشان را خرج کرده بود. او دیگر نمیتوانست بیشتر از این صبر کند. بچه‌هایش دیگر با او وقت نمیگذراندند. همسرش بدخلق شده بود. سر هر موضوع کوچک و بی اهمیتی همه چیز را به هم میریخت و او به همسرش حق میداد. برای همین هم تصمیم داشت به هر قیمتی که شده این کار را به دست بیاورد. آنطور که در آگهی استخدام نوشته بودند، حقوق ماهانه اش آنقدر زیاد نبود، اما می توانست با همان حقوق بخشی از احتیاجات خانه را تهیه کند. درآمد اندک همسرش هم از کار خیاطی خانگی بود، اما اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر می شد. از همان روزهای اول ماه که چشمش به آگهی استخدام روزنامه افتاد، تمام هم و غمش را برای قبولی در آزمون استخدام گذاشته بود. کتاب و جزوه‌های قدیمیش را از انبار بیرون آورد. میز تحریر فکستنیش را همانجا جلوی در انبار علم کرد و برای خودش چهارپایه‌ای گذاشت. با خودش فکر می‌کرد دانش و مهارت او می‌تواند نجات بخش زندگیش باشد. همانطور که 30-40 سال پیش وقتی هنوز چند ماهی از زندگی مشترکشان می‌گذشت، توانسته بود با کمک همین کاغذ و کتاب‌ها در یک دفتر حقوقی کوچک استخدام شود. برای همین تمام آن کتاب و جزوه ها را دوباره روی میز چید، گردگیریشان کرد و کارش را با دستبندی جزوه ها شروع کرد. او در این سالها بارها و بارها به این کتاب و جزوه ها مراجعه کرده بود. در صفحات زیادی زیر بسیاری از مطالب و قوانین خط کشیده بود و حالا باید همانها را مرور میکرد. او میدانست دنیا عوض شده. میدانست برای غلبه بر جوانهایی که در تصاحب این کار رقیب او بودند باید سخت مبارزه کند، سخت بجنگد، اما ارزشش را داشت. او تمام روز و روزهای بعد را پشت همان میز می نشست و کتابهای قطورش را ورق می زد، می خواند، یادداشت بر می داشت، مطالبشان را حفظ می کرد و هر روز و هر شب کارش همین بود. او می خواست برای حفظ خانوادهش تا پای جان مبارزه کند. برای همین هم تمام آن ماه را از پشت آن میز جم نخورد. همانجا می خوابید، همانجا هم غذایش را می خورد. تمام کسانی که او را می شناختند معتقد بودند که او همیشه یک مبارز تمام عیار بوده. او این موضوع را در جنگ ویتنام بارها ثابت کرده بود. در واقع مایکل گوردون متولد محله منهتن نیویورک چند سال پیش تمام هست و نیستش را با یک اشتباه محاسباتی در خرید بورس از دست داده بود. در این سال اوضاع همه چیز به هم ریخته بود و همه به نوعی مستأصل بودند. بعد از آن مایکل به همراه خیلی از دوستان دیگرش که سرنوشتی مشابه داشتند روزها و روزها در وال استریت تحصن کردند، فریاد کشیدند، به هر چیزی اعتراض کردند، به طرح‌های ظالمانه دولت برای نجات بانک‌ها، به بحران وام‌های مسکن، به تورم و بیکاری، به پول‌هایی که بدون پرداخت هیچ مالیاتی هر روز شکم پولدارها را چاق‌تر و زندگی دیگران را فقیرانه‌تر می‌کرد. آنها تا مدت‌ها بعد نیز بارها در دادگاه‌ها و در دادگاه‌های مختلف شرکت کردند. خیلی‌ها برای آنها سخنرانی کردند و وعده درست شدن اوضاع را به آنها دادند. اما او و دوستانش هرگز موفق نشدند سرمایه‌های اندکشان را از چنگال بانک‌ها و مؤسسات مالی وال استریت درآورند. پدرش می‌گفت پولدارا بلدن که جیمشن. شماها الکی دارین وقتتون رو تلف می‌کنین. حالیت هست. بعد از آن اتفاق مایکل بارها تلاش کرد زندگیش را دوباره بسازد، اما دیگر دانش و مهارت او به کارش نمی آمد و حالا همچنان سرش میان کتابهایش بود. آخرین روز که دوستانش مایکل را دیدند با انبوهی پوشه و کتاب میخواست برای آزمون برود. او از همان مسیر وال استریت با این خیابان میرفت. قرار بود در یکی از کمپانی های برادوی استخدام شود، اما انگار در میان شلوغی و درگیری های آن روز چوب یکی از پلیس ها به طرز هولناکی با سرش اصابت می کند و از آن روز تا به حال مایکل با این توهم و خیال که باید برای آزمون استخدام آماده شود در این آسایشگاه روزگارش را سپری می کند. هیچ کدام از ساکنین اینجا به درستی او را نمی شناسند، اما همشان می دانند که برای مایکل گوردون تنها چیزی که در دنیا اهمیت دارد خانواده اش است. شاید همین باور است که او را وادار کرده تا تمام روز و شبهایش را پشت میز فکستنی آسایشگاه بنشیند و کتابهای حقوقیش را بخواند. کتابهایی که سالهاست هیچ کدام از قوانینشان با مناسبات اقتصادی امروز جور در نمی آید.
خب تشکر میکنیم از هادی حوری و امیدواریم که این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه کنار شماییم. این موسیقی به ما میگه که میخواییم بریم ملایه. بهانه سفر ما هم مروری است بر مهمترین عناوین هفته‌نامه فرهنگ ملایر استان همدان.
به نام خدا. سلام و صبح خیر عرض می کنم خدمت شما مجری بزرگوار و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. طاهرنیا هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه فرهنگ ملایر. در این فرصت کوتاه چند خبر مهم چاپ شده در نشریه امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت رو خدمتتون میخونم. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت سکوت جامعه جهانی در برابر قانون شکنی های آمریکا تأسف بار است. دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت برای اجرای سند راهبردی توسعه استان همدان نیازمند مدیریت جهادی هستیم. حجت الاسلام و المسلمین آزادی خواه در نشست شورای اداری استان اظهار داشت اینک زمان آن رسیده است که به دور از حاشیه سازی به کار مردم و خدمت بپردازیم. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود مدیران باید با روحیه جهادی کار کنند و فضای تعاملی را بین خود و مردم ایجاد کنند. ایجاد این فضا بدون شک رضایت مردم و در نهایت رضایت خداوند را به دنبال دارد. استاندار همدان گفت سند راهبردی و عملیاتی استان در افق 1400 تنظیم و نهایی شده و در روزهای اخیر جمع‌بندی و منتشر خواهد شد. سید سعید شاهرخی بیان کرد این سند مسیر توسعه استان در 3 سال آینده را مشخص کرده و مهمترین اقدامات فرهنگی، اقتصادی و عمرانی به تفکیک انجام در هر سال تعریف کرده است. این مقام ارشد استان اضافه کرد با اجرای این سند می توانیم تحقق بخش خواسته های رهبر معظم انقلاب و بهبود معیشت، اشتغال و تولید در استان باشیم. و خبر آخر، به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی جمعی از مسئولین و هنرمندان شهرستان ملایر با حضور در منزل مراد طاهرنیا هنرمند پیشکسوت از تلاش‌های ادبی، هنری و رسانه‌ای وی تجلیل کردند. در این دیدار که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه ملایر و فرمانده بسیج هنرمندان این شهرستان نیز حضور داشتند، طاهرنیا با تأکید بر اهمیت فرهنگ و هنر گزارشی از عملکرد انجمن‌های ادبی و وضعیت رسانه‌های استان و شهرستان را ارائه کرد. این عضو هیئت مدیره خانه شعر و ادب استان از مسئولان خواست موضوع فرهنگ و هنر را جدی بگیرند و اهمیت رسانه و فرهنگ را آنگونه که ضرورت دارد درک کنند و توجه و عنایت نمایند، چرا که اهمیت این حوزه بر کسی پوشیده نیست. در پایان مسئولین و هنرمندان با اهدای لوح تقدیر و هدایای فرهنگی از 30 سال تلاش بیوقفه فرهنگی، ادبی و رسانه‌ای این هنرمند پیشکسوت تقدیر کردند. از فرصتی که در اختیار رسانه‌های شهرستان قرار می‌دید بی نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
از استان همدان شهر ملایر بریم به گیلان و یک موسیقی گیلانی بشنویم.
Thank you. عروس گلی باوردی خالی که جایه تونم بزن دست کلا شادی به پایه قصه نمانه عزیز خداگر